برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بعد از وقفه یک هفته‌ای به روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاح خواهند پرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
امیدواریم که سفر خوش گذشته باشه.
خیلی متشکر، جای دوستان خالی دیگه برای کار بود و مقداری هم دیدن دوستان، و بعد از یک هفته اجازه بدید ادامه بدیم کتاب خاطرات حاج سیاح رو.
در خدمتتون هستیم
اگر صحبتی نیست.
خواهش می‌کنم.
رسیده بودیم به حرکت از اصفهان مورخ مهر 1256 شمسی. دو سه صفحه من خونده بودم، با اجازه ادامه میدم.
خواهش می‌کنم.
یک ساعت به غروب مانده حرکت کردیم تا بند قهرود، راه یکی بود. این بند از بناهای قدیم بسیار محکم و جای باصفا و تماشایی است. از بند به آن طرف راه جدا شده، راه باریکی به طرف دست چپ است. آن را گرفته، غروب به قمصر رسیده، منزل آقا میرزا عبدالله را سراغ کردیم. معلوم شد که در آنجا همه او را ارباب خطاب می کنند. نشان دادند، وارد شدیم. مهمان خانه ای دارد که ممکن است کسی چند روز آنجا بماند و آقا میرزا عبدالله را نه ببیند، و او هم ممکن است کسی چند ماه در آنجا بماند و او نشناخته و نداند چه کار دارد. اجازه من این جمله رو دوباره بخونم به خاطر اینکه نه ببیند و جدا نوشتم. بله. مهمانخانه ای دارد که ممکن است کسی چند روز آنجا بماند و آقا میرزا عبدالله را نبیند، و او هم ممکن است کسی چند ماه در آنجا بماند و او نشناخته و نداند چه کار دارد. چون ما ماندنی نبودیم، بعد از جا به جا کردن مالها به یکی از کسانش گفتیم به ارباب خبر دهید که محض دیدن ایشان آمده ایم و صبح حرکت خواهیم کرد. رفته فوراً دیدم شخص مکلای کوتاه قد چاق سبزگونه‌ای با ریش متوسط با وقار و نورانیت وارد شد. سنش بالاتر از 60 سال به نظر می رسید. بعد از ورود تعارف کرد، کم کم شروع به صحبت شد. معلوم گردید که شخص بسیار بزرگوار کاملی است. همه کارهای او خیر و تمام از روی حقیقت، نه برای پسند دیگران و جلب مردم است. از کارهای بزرگ او که تاریخی است این است که در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه و صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر، میرزا عبدالحسین وزیر یاغی شد. یعنی بیچاره را ترسانیدند، از ترس جان فرار کرده به تفصیل غریبی در خانه میرزا عبدالله مدتی پنهان مانده. جناب میرزا عبدالله حکایت کرد که روزی به من اطلاع دادند که یک نفر شخص محترم در خانه ایستاده شما را می‌خواهد. بیرون آمدم، دیدم یک نفر است که از وضع لباس و سیمایش بزرگی نمایان است. گفت می‌خواهم مرا در جایی منزل دهید که کسی مرا نبیند و از جای من کسی واقف نشود. من بدون اینکه بپرسم کیست و چرا می‌خواهد مخفی باشد، او را در باغ منزل داده کلفتی هم به خدمتش گماشتم و سپردم از او سؤالی نکند و سراغ او را به کسی ندهد. 6 ماه از این قضیه گذشت که من او را ندیده و نشناختم. در همان باغ بود و آن زن هرچه او میخواست میرسانید. پس از 6 ماه روزی به توسط آن زن مرا خواسته گفت: آقا، آیا خبر داری که امیر اتابک میرزا عبدالحسین را به دست آورده یا خیر؟ گفتم: نشنیدم. گفت: من میرزا عبدالحسین هستم، یک نفر نوکر مخصوص فدایی باوفا، علی نام، از اهل ده نو اصفهان دارم. جای مرا اینجا دانسته و کاغذ به من نوشته و تعریف و تمجید زیاد از سپهدار و جوانمردی او کرده، به من اطمینان داده که از اینجا بیرون رفته بروم اصفهان و سپهدار را شفیع و واسطه اصلاح کار خود قرار دهم. آیا مصلحت می‌دانید او را خواسته به همراهی او بروم؟ گفتم: حالا که می‌فرمایی میرزا عبدالحسین هستی، اگر 1000 عهدنامه بنویسند و 1000 قسم یاد کنند و 1000 قرآن مهر کرده بفرستند، باور نکن و بدان همه فریب است. من مخفی مال و آدم می‌دهم به طوری که کسی نداند تو را به عتبات رسانیده ایمن گرداند. بیچاره چون بخت برگشته بود قبول نکرده، گفت: کاری مشکل است. گفتم: پس خودم با تو سوار شده میرسانم به زاویه قم، در آنجا متحسن شو تا کارت را اصلاح کنم. باز قبول نکرده، گفت: علی خیانت و دروغ نمیداند. من با او زیاد گفتگو کردم و گفتم: مردم اعتبار ندارند، حتی از علماء معتبری که در زمان اقتدار تو از تو منتفع شده اند امروز تو را می فروشند. سکوت کرد. بعد از 2 روز آمده، گفتند: علی نامیست در در خانه می خواهد شما را ببیند. من بیرون رفتم، از جا و وضع و احوال میرزا عبدالحسین سوال کرد. گفتم: من از او اطلاع ندارم. پس او را به مهمان خانه فرستاده، خودم رفتم به نزد میرزا عبدالحسین و گفتم: علی نامیست آمده شما را سراغ می کند. گفت: این آدم در خانه من بزرگ شده، او را می شناسم و هرگز به من خیانت نمی کند، مرخص کنید مرا ببیند. گفتم: اگر به شما گفت به اصفهان برویم البته قبول نکنید، به عهد و قول این بزرگان هرگز اعتماد نیست. البته به نزد سپهدار نروید، من شما را سوار کرده به هر جا می خواهید می رسانم. چو تیره شود مرد را روزگار، همه آن کند کش نیاید به کار. خودش برخواسته علی را ملاقات کرده برد به منزل خودش. شب را با هم بودند. صبح گفت: من به اصفهان می روم، شما یک نفر با ما همراه کنید که از بیراهه ما را به اصفهان برساند. باز من نصیحت کردم به اصفهان نروید، قبول نکرد. من اسب و آذوقه راه مهیا کرده، یک نفر همراه کرده سپردم از بیراهه او را به ده نو که خانه علی آنجاست برساند و با نگرانی ایشان را به راه انداختم. پس آقا میرزا عبدالله پیرمردی را خواسته گفت: این همان گماشته من است. پس فرمود سرگذشت سفر خود را حکایت کن. پیرمرد گفت: از اینجا تا ده نو ایشان را چنان از بیراهه بردم که کسی نشناخت و بویی نبرد. علی در راه چنان اظهار خدمت می کرد و حرف می زد که صداقت او مرا حیران کرد. 2 ساعت از شب رفته وارد خانه علی شدیم. یک نفر از منصوبان خود را خواسته در گوشی به او چیزی گفت. ما زیاد خسته بودیم، غذا خورده خوابیدیم. صبح 1 ساعت از آفتاب رفته جمعیت زیادی سواره و پیاده از لشکر دور خانه علی را احاطه کرده مرا و میرزا عبدالحسین را دستگیر و اذیت زیاد کرده، هر چه داشتیم بردند و ما را زنجیر کرده به طرف اصفهان بردند. آقا میرزا حسن پسر مرحوم ملا علی نوری حکمی مطلع شده به دوستی ارباب مرا خلاص کرده، لباس و مرکوب داده و به خانه‌ام برگردانید. میرزا عبدالحسین بیچاره را برده به حال زار کشتند. این خیانت علی و آن نامردی سپهدار و آن بخت برگشتگی میرزا عبدالحسین و این قوت جناب آقا میرزا عبدالله از عبرت‌های روزگار است. بعد از آن به واسطه اینکه میرزا عبدالحسین در خانه میرزا عبدالله بوده به او صدمه‌ها زده، اذیت‌ها کرده، غیر املاک هر چه داشته گرفته بودند و مدتی دچار قرض و بلاها بوده، لکن باز به تأیید خدا به همان کارهای خیر خود مداومت دارد و مصاحبت او انسان را به راه حق و خیر دلالت می کند. واقعا یکی از اولیاء الله است که نظیر او را در تمام مدت مسافرت کم دیدم. برای یادگار یک رباعی از اشعار او ثبت دفتر کردم. با قوت پیل مور می باید بود، با ملک دو کون اور می باید بود، از خانه سر هر که گشتی آگه، نادیده و گنگ و کور می باید بود. این وجود محترم در منزلش به روی آشنا و بیگانه باز است. مریضان را پرستاری و معالجه می نماید، بی کسان را پناه، مسکینان را امیدگاه است. افسوس که ایران از چنین مردان خالی است. درویشی در آنجا بود، از من پرسید ارباب را چگونه دیدی؟ گفتم نظیر او را کم دیدم. گفت با این همه خوبی جمعی حاسد و دشمن او هستند و ضرر و خرابی او را می خواهند. گفتم هر مرد خوبی چنین است. پس آقا به حمام خوب پاکی که داشت دعوت فرمود. بعد از استحمام شب را به راحت در آنجا به سر برده صبح خواستیم حرکت کنیم. فرمود چند روزی توقف کنید. گفتم باید به سرعت به ملاقات مادرم بروم و الا من در خدمت مثل شما بودن را بر همه چیز ترجیح می دهم. این کارهای خیر شما را در ایران از امور نادره می بینم، لکن افسوس این نحو امور شخصی است و کار شخصی به رفتن شخص از میان می رود. کاش می دیدید در دول و ملل متمدنه چه کارها کردند و اساس کار را بر چه مبنای محکمی نهادند که هرگز رفتن اشخاص و تغییر کارکنان بلکه نیکی و بدی ایشان عمل خیر را تغییر نمی دهد. فرمود واقعا من چیزهای غریبی از دول متمدن شنیدم، جهت فرق اعمال ایشان با ما چیست؟ گفتم سابقا اوضاع آنها هم مثل ما بوده، اجمالا طبایع و حالات انسان در هر مملکت و از هر نژاد و مذهب باشند متشابه است. تجربه ها کرده دیدند کار شخصی بسیار هم خوب باشد عاقبت ندارد، اما در دول متمدنه دولت اداره ثبت موقوفات را در چند دفتر محکم دولتی و دخل و خرج و ترتیب آن را دارد و یک اداره عالی نظارت و رسیدگی به اوقاف دارد و به علاوه اداره تفتیش دارد که اداره نظارت موقوفات نمی تواند خیانت کند. به علاوه اداره بلدیه و مجلس ملی دارند که حق نظارت دارند. به علاوه روزنامه جات اگر خطایی شود حق بیان و طبع و نشر دارند. مخصوصا هر یک از افراد ملت حق دارند راه خطا را اختیار کنند. در میان این قدر نظارت ها چگونه چیزی پامال می شود و این همه اساس اسلام ماست، امر به معروف نهی از منکر. با اینکه از ملاقات ایشان سیر نشدم و فراق ایشان بسیار مؤثر بود، مرخصی گرفته به طرف کاشان حرکت کردیم. راه از کنار نهر جاری بود که همین میرزا عبدالله دو طرف راه را تا کاشان خیابان کرده و درخت ها کاشته و نهر در زیر درختان جاری است. یک نفر هم به همراهی ما فرستاد. تمام راه را در زیر سایه درختان و کنار آب جاری پیمودیم. ورود به کاشان 8 شوال 1294 قمری، مهر 1256 شمسی. هنگام ظهر وارد کاشان شده در سرای نراقیان نزول کردم. جناب میرزا علیرضا خان محلاتی که از منصوبان بنده و در کاشان اقامت کرده و اقتداری دارد، از ورود من مطلع شده بود. آمد و اصرار کرد که مرا به خانه خود ببرد. گفتم ماندنی نیستم، باید زود به محلات بروم. گفت میگویم هر وقت میروید مال میگیرند. گفتم میخواهم به بعضی جاهای اینجا گردش کنم. فرمود من هم همراهی میکنم. هر طور بود به خانه اش برد. آن روز و شب را راحت کردم و فردا به گماشته گفتم مرکوب کرایه کنند. خودم با میرزا علیرضا خان به سیاحت رفتیم. مدرسه شاه و مدرسه آقا را گردش نمودم. مدرسه ها خوبند، لکن مدارس هم در ایران عوض اینکه به مملکت و ملت فایده بدهند، مرکز یک بلای بزرگ ایران است. جوانان 25 و 30 ساله و کمتر و بیشتر به اسم طالب علم در حجرات مسکن می کنند. در تحصیل علم و عدم آن و فهم و عدم آن آزاد و مختارند. از 100 نفر یکی در خیال تحصیل علم نیست، احدی در مقام تهذیب اخلاق این جمع نیست و به هر وسیله است از پدرشان و از مردم به اسم خمس و زکات و احسان و غالبا به ضرب مشت و چماق و تهدید مایه عیش به دست می آورند و به اختیار خود مشغول عیش می شوند، غالبا چماق‌های خیلی درشت و بعضی خنجر و تپانچه دارند. غالبا در خود مدرسه 2 دسته و 3 دسته شده برای دخل یا تقدم و تأخر در جلوس و مش یا برای ترویج و تقویت این آقا و آن آقا به تحریک خود آقایان به سر و کله هم میکوبند و هر جمعیت یا تمام اهل یک مدرسه قلچماق و لشکر یک نفر ملا هستند که او از اینها و اینها از او نفع میبرند. یعنی او میگوید و اینها مشت و چماق به کار برده مردم را میترسانند. از اعیان و بزرگان و صاحبان ثروت و موقوفات و غیرها به آقا میرسانند. او صاحب ثروت و ضیاع و عقار می‌گردد و به اینان هم گاهی از آنچه به دست آورده می‌دهد. اینان حاضرند برای اینکه هر کس به افعال آقا اعتراض کرد یا او حکم و سند حق یا ناحق به کسی داده تمکین نشد یا حکام و امرا اطاعت لازم را به آقا نکردند یا یکی از صاحبان مکنت توقع آقا را به جا نیاوردند، این لشکر دست و پنجه نرم می کنند و هر کس را بزنند و زخمدار کنند و بکشند، آن را تقویت شریعت می نامند. غالبا با مأمورین دولت سر و کار دارند که آنها را خرد می کنند. بدبختانه غالبا آنان هم خرد کردنی هستند. بسیار است که یکی دزدی کرده، آدم کشته، هر فساد کرده، به زن و بچه مردم معترض شده، مال مردم را برده و خورده و پنهان کرده، به دروغ میگوید مفلسم و همین که خود را به مدرسه انداخت و ملتجای این آقایان ساخت، نه قضات شهر میتوانند کاری بکنند، زیرا لشکر خود را نمیرنجانند و نه حکام عرف و مأمورین دولت، زیرا فتنه و آشوب برپا می شود و قوغای واشریعت ها بلند می شود. چه حق ها از میان می رود، چه ناحق ها جاری می گردد. این است وضع تحصیل علم در ایران. و کسانی که هم که در تحصیل علم به سر می برند، با ترتیب 800 یا 1000 سال قبل، با عبارات مشکله و اصطلاحات مغلقه، عمری در بحث الفاظ به سر برده، اصول و فقه را در فرضیات که در ظرف 100 سال یک دفعه اتفاق نمی افتد به کار می برند و از اوضاع عالم و هبوط عالم اسلامی و ضعف این دین محکم قویم و تصرف اجانب در جان و مال و زمین اکثر بلاد اسلام بی خبر و از راه نگهداری حوزه اسلام بی اطلاع، اطفال بیچاره را خاک بر سر و بی تربیت بزرگ می کنند. شاید کسی این مرقومات را دیده و مرا به جسارت و تندی نسبت دهد، اما جسارت راست است، زیرا کسی در ایران در صدد حق گویی و حق نویسی نیست و گوینده باید سر به کف گیرد، اما تندی نه والله، 1001 را نگفتم، زیرا این دفتر کافی نیست. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. اما به حسب دیانت این همه دلسوزی بنده از شدت حب دین و وطن خودم است. باری وقتی بیدار خواهند شد که فایده نخواهد داشت. سواره به تماشای چشمه فین رفتیم که جای باصفای مشهور کاشان است و باغ شاه را هم گردش کردیم. محل سیاحت اهل کاشان و باغ دلگشایی است. در جنب باغ حمامی است که قتلگاه امیر کبیر میرزا تقی خان مرحوم است. من به قدری از دیدن قتلگاه آن رادمرد که می توانست برای ما همچون بیسمارک برای آلمان باشد متأثر شدم که طاقت نیاوردم و با دو دست صورت خود را پوشانیده از آن محل بیرون آمدم، در حالی که به خدمات گرانبهای او به وطن و نتیجه‌ای که عاید او شد می اندیشیدم و افسوس می خوردم بر عاقبت کار این ملت. کاشان در تابستان هوایش بد است و نواحی آن زیاد نیست و دهات آن قلخیز نیست. غالبا ارزاق آنجا از ولایات دیگر تکمیل می شود. اهل کاشان غالبا کارکن و باهوش هستند. مسگرخانه آنجا خیلی خوب و مفصل و مس ساخته آنجا در هر نقطه مرغوب و بابهاست و ممر دیگر دخل آنجا نساجی است که تا چندی پیش حریر کاشان و سایر منسوجات آن به همه جا می رفت و همچنین عمل سباقی در آنجا خوب بود، لکن این دفعه که آنجا را دیدم نسبت به سابق زیاد تنزل کرده و خراب کرده. دکاکین مسگری زیادی بسته شده و عمل نساجی تقریبا موقوف گردیده. عمده جهت آن این است که در سنوات گرانی بلکه قحطی 1288 مردم پامال و مزدتر شدند. از یک طرف جور حکام و مقتدرین تمام نقاط ایران را خراب نموده، صنایع قدیمه از میان رفته و می رود، تمام حوائج مردم به دست تجارت روسیه و انگلیس و سایر ممالک متمدنه افتاده و می افتد و این کار ممالک ضعیف را بالاخره مثل هند و مصر و سایر ممالک اسلامیه مقهور دول مقتدره خواهد کرد. اهل کاشان به جبد و بددلی مشهورند، لکن بسیار باهوش هستند. از اهالی آن ادبا و نویسنده و اهل فضل و عمرای دربار دولت نسبت به خود بیشتر از سایر بلاد ایران است. مردم کاشان را نظیر عقرب کاشان می شمارند. مذالک خوب و بد در همه جا هست. اشخاص بزرگ از آن خاک برخواسته، مثل فیض کاشانی و غیره. چون کاشان به مولد و وطن من نزدیک است و هر قدر به مسقط و رأس نزدیکتر می شوم، شوق دیدار مادر و دیدن وطن غالبتر می گردد، اصرار کردم ذبیح الله به فوریت از چاپاردار کمره‌ای مال گرفت، لکن گفت چون گندم فروشند و خریدار دادن وجه ایشان را تأخیر می کند، می ترسم فردا حرکت نکنند. من از میرزا علیرضا خان خواهش کردم وجه گندم ایشان را گرفته داد و مصمم حرکت شدیم. حرکت از کاشان دهم شوال 1294 هجری قمری، مهر 1256 شمسی. فردا حمل اسقال کرده به راه افتادیم و تا ابودردا رفته در آنجا نزول کردیم. بعد از صرف غذای شام باز به راه افتاده اول تلیعه صبح وارد قریه حسنرود شدیم. مسجد فوقانی خوبی در کنار نهری جاری داشت، به آنجا نزول کردیم. ذبیح الله در آنجا آشنایان متعدد داشت. مکرر آمده خواهش کردند به منزل ایشان نرفتیم، از مأکولات و نان خوب به منزل ما آوردند. انعامی در حق آنان نمودم. روز را در همان مسجد استراحت کردم و 3 ساعت از شب گذشته بار کرده به قصد نراق به راه افتادیم. در بین راه مشهد قالی شویان معروف را دیده، اهل آن مزار را به فاتحه یاد کرده بلا توقف عبور کردیم و صبح بسیار زود از گردنه نراق سرازیر شدیم. این گردنه غالبا محل توقف قطاع الطریق و جای مخوفی است، لکن ما به سلامت گذشته 1 ساعت از آفتاب رفته وارد نراق شدیم و در کاروانسرای حاجی مهدی که نظیر کاروانسراهای خوب کاشان بود منزل کردیم، لکن تمام حجرات را خالی دیدیم. تعجب کردم. بعد بیرون آمدم، دیدم نراق نیست که در جوانی دیده بودم، بالکلیه خراب و ویران شده. از 10 خانه یکی باقی نمانده. مردم کمی که هستند فقیر و پریشان و اوضاع تمام عوض شده. نراق بسیار جای آباد پرمنفعت با صفایی بود که آن را هند کوچک نام داده بودند. از 1 نفر پرسیدم کو آن نراق که من قبل از سفر دیده بودم؟ گفتند 2 بلای بزرگ نراق را به این حال افکنده. اول اینکه می‌دانید اسم بابی در ایران برای دولتیان و مردم مقرض بی دیانت بی انصاف یک وسیله و بهانه برای تمام کردن مردم بی تقصیر شده و می‌دانید که اینجا امامزاده است، یک نفر خبیث که با چند نفر عداوت و غرض داشت، روزی در آنجا چند ورق از قرآن نیمه سوخته بیرون آورد که از قرار معلوم خودش سوزانده و فریاد زد بابیان قرآن را سوزاندند. بابیان کیستند؟ فلان و فلان و جمعیت دیگر، و جمعی را به این تهمت متهم ساختند. پس به دولت اطلاع دادند که در اینجا بابیان طلوع کردند، قدرت و قوت دارند. دولت مصطفی قلی خان عرب را مأمور تحقیق کرد. او هم محض اینکه مال مردم را غارت کند، حاجی میرزا محمد را که ملای اینجا بود با خود شریک و هم دست کرد. آن ناپاک اغلب اهالی را، خصوصا آنهایی که مالدار بودند، متهم کرده مردم بیچاره را به اسم تحقیر به یک جا جمع کردند. به محض اجتماع بدون سؤال و جواب همه را دستگیر کرده، بسیاری را قتل نمودند و تمام خانه ها را غارت کردند. زن و مرد و صغیر و کبیر آواره به اطراف متفرق شده به جاهای دیگر و بسیاری به همدان رفتند. بعد از آن بقیت و سیف باز مشغول کار شدند. قحط عمومی هجوم کرده، باقی مانده هم تلف و پامال و متفرق شدند و به این حال افتاد.